بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله. حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در مفهوم شرط رسید به تداخل اسباب مسببات و تداخل اسباب مسببات را اول جدا بحث کردیم و دو تا دلیل بر، البته اینم باز در دو موضع بحث شد، در مقام ثبوت و در مقام اثبات بحث تداخل اسباب مسببات مورد بحث مفصلی قرار گرفت. در تداخل مسببات گفتیم در دو مقام ما بحث داریم، در مقام ثبوت و در مقام اثبات. در مقام اثباتش رو در جلسه گذشته کسانی که قائل به عدم تداخل هستند دو تا دلیل آوردن، یکی مرحوم علامه در مختلف، دیگری مرحوم شیخ المشایخ مرحوم محقق نائینی. به هر دو تا دلیل اشکال شد که دیگه تکرار نمی کنیم. قائلین به عدم تداخل در مسببات دو تا دلیل اساسی داشتن که هر دو تا دلیل مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت که مرحوم علامه در مختلف و مرحوم محقق نائینی در ازرد و تقریرات. قائلین به تداخل دلیلشون چیه؟ قائلین به تداخل بیان متقنی دارن، میگن که ما اگر دو تا مسبب، دو تا حکم به گردن ما آمده، میبینیم که فعلی که با اون میخواییم امتثال بکنیم مصداق هر دوتا عنوانه. مثل این که مولا گفته اکرم عالمن، بعد همون مولا گفته عزف هاشمیان، اکرم عالمن، عالمی را اکرام کن. دستور دیگر داده که عزف هاشمیان، یک هاشمی رو، یه سیدی رو مهمانی بده، مهمانشون بکن. خب اگر این آقا بره یک عالم هاشمی را ضیافت بکنه، عرف چی میگه؟ عرف میگه اکرام عالم کرد، ضیافت هاشمی کرد. عرف این ما به الامتثالی که انجام شده مصداق هر دوتا عنوان میدونه، هم عنوان اکرام عالم اینجا صدق میکنه، هم عنوان ضیافت الهاشمی صدق میکنه، ولذا این دلیل روشنیست بر تداخل. اگر بعد از این داستان، از این شخص بپرسن مگر مولا نفرمود شما اکرام عالم بکن؟ میتونه به اکرام عالم کردم. مگر مولا نفرمود ضیافت هاشمی به جا بیار؟ میتونه به این کار را هم کردم. ولذا اون یک عمل یک مابهل امتثالی است که هر دو عنوان بهش صدق میکنین، اما معناش تداخله. چنانچه مثلا اگر پزشکی به یک مرد بسیار سمین و چاقی که چاقی مفرط داره و میخواد رژیم غذایی بگیره، بهش دستور داده که شما دیگه بعد از این نمیدونم برنج و نون و آب گوشت و این چنین چیزها نخور، بذار کنار طعام خوردن رو، فقط خودتو ببند به میوه خوری، سیب بخور، هویج بخور، پرتقال بخور، بالاخره هیچ کمت رو دیگه از طعام خوردن، از برنج و برنج و آب گوشت و کباب و این چنین چیزها دیگه خداحافظی بکن و فقط به اصطلاح اکل فواکه میوه بخور تا اینکه بعد وزنت کم بشه. بعد اتفاقا مثلا این شخص مختصر مریض شده، رفته همین دکتر، برای این مریضیش گفته شما باید روزانه صبحانه نهار شام فقط سیب بخوری. اینجاست که اگر این شخص بیاد دو سه روز فقط خودشو ببنده به سیب خوردن، اینجا عرف میگه بله ایشون به هر دو دستور پزشک عمل کرده، هم به خاطر این مرض خاصی که گفته بود شما سیب بخور، خب سیب خورده، هم دستور قبلی که برای رژیم غذایی و لاغری گفته بود میوه بخور، خب سیب هم میوه است دیگه. بنابراین یک ضابطه کلی به دست میاد و اون اینی که اگر به اصطلاح ما به هل امتثال ما به هر دو عنوان صدق بکنه، مأمورون به انجام شده و تکلیف ساقط میشه، تعدد دیگه لازم نیست، مگر اینکه قرینه خاصی بیاد دلالت بکنه به تعدد امتثال، دلیل خاص، قرینه خاص دلالت بکنه که باید متعدد انجام بشه، طبق اون دلیل باید متعدد انجام بدیم. اما اگر تا این چنین دلیلی نیامده، عملا در مسببات ما قائل به تداخل خواهیم بود. چرا؟ چون صدق عرفی به دوتا عنوان با امتثال یک عمل کفایت میکنه قائل به تداخل بشیم، عرض کردم، مگر اینکه قرینه بر تعدد داشته باشیم که اون را دیگه تداخل نباید باشه. مثال ها و موارد زیادی هست که بله قرینه داریم بر تعدد امتثال متعدد. مثلا نص وارد شده که اگر موشی در چاهی افتاد 7 دلو باید آب کشیده بشه از این چاه، بعدن از اون چاه بخوریم، وضو بگیریم، استفاده بکنیم. دلیل دیگری آمده گفته اگر یک بچه نابالغ بول بکنه به چاه، اون هم 7 دلو باید از این چاه آب کشیده بشه. اینجا نمیتونیم بگیم پس 1 7 دلوی از این چاه آب بکشیم کفایت میکنه هم برای اون موشی که افتاده مرده، هم برای بولی که صبی به این شاه بول کرده کفایت میکنه، نه، بلکه باید دو تا هفت دلوی پشت سر هم از این آب کشیده بشه. چرا؟ برای اینکه وقوع هر یکی از این دو یه تأثیر خاصی در کثافت و نجاست این آب داره، ولذا یک هفت مرتبه دلو آب کشیدن کفایت نمی کنه. یجب و تکرار و تعدد، واجب است ما تکرار کنیم. یک هفت دلو برای افتادن موش، هفت دلو دیگر برای بول صبی غیر بالغ. موارد زیاد اینچنین که قرینه داریم بر تعدد و تکرار و عدم تداخل. مثلا شخصی در ماه مبارک رمضان اومده دو کار غلط کرده که کفاره دارن. یکی اومده افطار کرده ماه مبارک رمضان، روزه خاری کرده. خب روزه خاری کردن عمدن تحریر رقبه لازم داره. همون روز هم اومده زهار کرده، گفته به زنش، گفته که زهرو که علیه که زهر امی، کمر تو نسبت به من مثل کمر مادرم خواهرم میمونه. یعنی چطور آدم با مادر و خواهرش دیگه نمیتونه التزاز جنسی بکنه؟ حالا عصبانی شده، میخواسته مثلا برای همیشه از این زن جدا بشه، یک عصبانیت باعث شده این حرف به زبان آورده، اسمشو میگن زهار، زهر که علیه که زهر امی. خب این عامل جدایی نمیشه، ولی کفاره داره. کفارش تا اون کفاره پرداخت نشه دیگه حق نداره به این خانم نزدیکی بکنه، نه با این خانم، و اون تحریر رقبه است. اینجا نمیتونه کسی بگه خب هم زهار موجب تحریر رقبه هست، هم افطار عمدی در ماه مبارک رمضان موجب تحریر رقبه است، پس برم یه رقبه آزاد بکنم به نیت هر دو. نخیر، اینجا چون غایت از واجب کردن این کفاره تأدیب و تربیت این شخص سرکش و عاصی هست، ولذا این تنبیه اون شخص، تنبیه هم جز با تکرار و تعبد حاصل نمیشه. ولذا در تمام کفارات باید همین حرفو بزنیم. اصل این است که تعدد و تکرار باشه، اصل عدم تداخله. چون قرینه داریم، قرینه چیه؟ شخصی که این چنین سرکشی میکنه نیاز به ادب کردن داره، نیاز به تنبیه شدن داره. تنبیه هم با تکرار و تعدد سازگاری داره. مثلا باز مورد سوم، فرض کنید که ما دو تا پیراهن از آقای زید را تلف کردیم. دو تا پیراهن، یه پیراهنش رو امروز آتش زدیم از بین رفت، یه پیراهنش رو دیروز این کار رو کرده بودیم. خب حالا فرض بفرمایید که این لباس هم مثلی هست، نمیتونیم بگیم خب حالا یه پیراهن دیروز تلف کردم، یه پیراهن هم امروز تلف کردم، هر دوتاشون هم مثلی هست، برم یه پیراهن برای زید تهیه بکنم، تداخل بشه، هر دوتا پیرهن رو با یک پیرهن من جبران بکنم. نه، اینجا ثوب واحد نمیتونیم بهش کفایت بکنیم. چرا؟ چون هدف و غرض شارع از ضامن کردن شخصی که متلف است جبران خسارت وارده بر اون مالکه، و این جبران خسارت این است که دو تا ثوب تلف شده را باید بیاره بده، ولذا پس در غرامت ها، خسارت ها، دیه ها نمیتونیم قائل تداخل بشیم. مثلا اگر زده یه انگشت طرف رو شکسته، فرض کنید خطاً، بعد خطاً یه انگشت دیگرش هم زده شکسته، خب این دیه داره، نمیتونیم بگیم خب حالا فرق نمی کنه انگشت دست راست بوده یه دفعه انگشت دست چپ، اون وقت یک دیه برای هر دوتاش تداخل. نه، این جنبه تعلیمی داره، تربیتی داره و جنبه تأمین خسارت داره. در اینجاها در زمانات و غرامات و خسارات و دیات و اینها بحث تداخل منتفی است، اصل عدم تداخل است و اصل تعدد و تکراره. یا مثلا شخص گفته که اگر فلان حاجتم برآورده بشود یه گوسفندی نذر میکنم. اگر این پسرم مریض خدا به شفا بده یک گوسفندی نذر میکنم، شفا داد. حالا اینو انجام نداده، دخترشم مریض شد، میگه خدایا به این شفا بده، یک گوسفندی رو من نذر میکنم که ذبح بکنم. خداوند به او هم شفا داد، هر دو حاجت برآورده شد. آیا میتونه بگه من یه گوسفند تداخل بکنه، این دوتا واجب یه گوسفند کفایت بکنه؟ نه. چرا؟ برای این که هر حاجتی که برآورده میشه یه شکر خاصی را به گردن شخص میگذاره، نذری که کرده، ولذا یک گوسفند باید برای دختر خانم و یک گوسفندم برای آقا پسر که به جدا جدا نذر کرده بود باید دوتا گوسفند ذبح بکنه. ولذا در حدود و تعزیرات و اینها نوعاً اصل بر تعدد هست و تکرار، ولو اینکه مثل هم باشه، مثل اینکه دوتا صوب را تلف کرده، دوتا گوسفند را نذر کرده. بالاخره در تمام اینها اصل بر تعدد و تکراره، اصل عدم تداخله. البته اینجاها چون قرینه داریم روشنه، اما اگر چنین قرائنی که در این سه چهار مورد گفتیم نباشه، عرف میبینیم که برای یک عملی که بیاریم هر دو عنوان را عرف میگه صدق میکنه. بنابراین اصل این است که قائل به تداخل بشیم و در مسببات. خب در پایان این بحث در جواهر و برخی دیگر از کتب فقهی فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیه اجمعین فروعات مترتب در مسئله تداخل و عدم تداخل مورد بحث و تعرض قرار گرفته، که ما قائل به تداخل بشیم یا نشیم چه نتیجه عملی داره. ولذا به چند مورد اجمالا اشاره می کنی که ببینیم آیا اینجا قائل به تداخل شدن و نشدن نتیجه عملیش چه هست. مثلا فرض بفرمایید که آقای زید مقدار زیادی گندم، جو، کشمش داشته، بهش زکات واجب شده. مثلا فرض بفرمایید که یک تن زکات برای او واجب شده. آقای زید واجب و نفقش فقیره از نظر انفاق شدن به او، آیا میتونه اینجا این زرنگی را بکنه، هم زکاتش رو پرداخت بکنه، همون واجب و نفقه بودنش رو، مشکلش رو حل بکنه؟ مثلا میگه خب نفقه این در طول یک سال مثلا یک تن به اصطلاح گندم میشه، منم اتفاقا یک تن برای من زکات واجب شده، بدم خودم رو راحت کنم. مرحوم صاحب جواهر فرموده که نه، این بحث همون تداخل عدم تداخل اسباب هست، جایز نیست اینجا. چرا؟ برای اینکه این ایتاء زکات صدق نمی کنه اینجا، ایتاء زکات صدق نمی کنه، این واجب النفقه شماست، ولذا کفایت نمی کنه، اصل عدم تداخله. ولی اگر قائل به تداخل باشیم، علل قائل باید فتوا بدیم که کفایت میکنه. بحث تداخل اسباب هست اینجا. در مورد دوم، مثلا یک مستحقی هست، دو تا سه تا سبب درش جمع شده. مثلا فرض فرمایید که یه شخصی هم فقیره، هم برده‌ای هست که با مولای خودش قرارداد بسته که فلان مقدار اگر بهت بدم من آزاد میکنی، میگه بله، مقدارشو پرداخته، مقدارش مونده، به این میگن عبد مکاتب. یکی هم مثلا ایشون به عنوان رزمنده رفته جنگ و طبیعتا خودش خانوادهش نیاز داره کسی نفقه او را پرداخت بکنه، این راحت اونجا به جنگه. اینجا میبینید دو تا سه تا سبب در یه شخص به اصطلاح جمع شده. از یک طرف یه رزمنده هست، میشه بهش زکات اینا پرداخت کرد، عبد مکاتب هست، یکی از مصارفه زکات نست که کسی که توانایی نداره اون قرار دادی که بسته با مولای خودشونو بده خودشو آزاد کنه، یکیم فقیره. اینجا جایز هست برای هر سببی بخشی از زکات بهش پرداخت بشه. چرا؟ چون به خاطره، چون هم این از صنف مکاتب حساب میشه، هم از صنف فقرا حساب میشه، هم از صنف غزات و به اصطلاح غزو و رزمندگی حساب میشه، ولذا به برکت هر عنوانی استحقاق یک به اصطلاح سهمی از زکات پیدا میکنه، میشه بهش پرداخت کرد. بس میبینیم که بحث همون تداخل و عدم تداخل اسباب اینجا تأثیر گذاره. مورد دیگر، مثلا مورد سوم، فرض کنید که شما رفتید یک معامله انجام دادید، یک مثلا گوسفندی، گاوی، اسبی را خریدید از آقای زید. خب حالا در اینجا خدمت شما عرض کنم، شما در اون جلسه که نشستید، فرض کنید یک عیبی همین حیوان داره. شما اینجا عملا در اون جلسه سه تا خیار دارید، خیار عیب، خیار حیوان و خیار مجلس. تازه فرمودی اینجا مثلا اگر شما بگید آقا من خیار مجلسم رو اسکات کردم، اون وقت اون فروشنده نمیتونه بگه پس دیگه شما هیچ خیاری ندارید. نه، خیار مجلس را اسکات کرده، خیار حیوان سر جای خودش هست، خیار عیب سر جای خودش هست. اینجاست که یا مثلا بلند شدید مجلس را ترک کردید، اون مجلس را ترک کردید، مجلس را ترک کردن خیار مجلس را از بین میبره، اما خیار حیوان سه روزه، خیار عیب هر زمان که روشن شد این عیب، خیار عیب چیه؟ سر جای خودش هست. اینجاست که تداخل اسباب در اینجا مطرح نیست و فایدهش این است که هر خیاری حساب خودشو داره. مثلا مورد دیگر، موارد زیاده، فرض بفرمایید که کسی وطی حائز کرده، خانمش در زمان عادت ماهیانه بوده، اون وقت 10 روز مثلا، در 3 روز اول یک وطی صورت گرفته، در 3 روز دوم یا 3 روز سوم یک وطی دیگر، 2 وطی دیگر. اینجا بحث این است که حالا آیا کفاره تکرر پیدا بکنه یا تکرر پیدا نکنه، بحث همون تداخل و عدم تداخل اسباب خواهد بود، که البته علل قاعده اینجا باید بگیم اصل عدم تداخل اسباب، چون برای تنبیه اون شخص این کفاره و تنبیه اقتضا میکنه عدم تداخل رو. مورد دیگر مثل همون مثالی که قبلا هم عرض کردیم، اگر نجاسات مختلف در چاه واقع بشه که هر نجسی یک مقدار خاصی براش معین شده، آیا برای هر تک تک اونها مقدار نزه و کشیدن آب بیرون از چاه ریختن مقدر یا نه، باز مبنی بر اون تداخل و عدم تداخل است که علل قاعده گفتیم اینجا اصل عدم تداخل هست. یا موردی مثلا فرض بفرمایید که آب یک چاهی اینقدر بهش نجاستی راه پیدا کرد که یکی از اوصاف ثلاثش تغییر پیدا کرد، رنگش، بوش، طعمش، اینها. خب طبیعتاً این زمان این چیه اقتضا میکنه کل آب باید کشیده بشه. همزمان اتفاقاً یک موشی هم افتاد توش، آیا بگیم همون کل آب چاه را بکشیم کفایت میکنه، یا اینکه نه بگیم جمیع آب را کشیدن مربوط به اون تغییر احد اوصاف ثلاث است، 7 دلو چاه از این چاه آب کشیدن مال مثلا افتادن موش، جدا جدا باید امتصال بشه و اصل عدم تداخل هست و که قبلا گذشت. مورد دیگر مثلا شخصی جنوب بود، اتفاقا حضرت عزل اومد جانشو گرفت و مرد، آیا غسل میت کافیه یا غسل جنابتم براش لازمه؟ همون بحث تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب. اگر دلیل خاصی نداشته باشیم که این غسل میت کفایت میکنه از اون جنابت، باید جدا غسل براش انجام بشه. اینا مواردی بود که متفرع هست بر تداخل و عدم تداخل اسباب که بحثش گذشت. ما مجموعاً در خدمت شما عرض کنم مسببات بحث تداخل رو پذیرفتیم، مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر عدم تداخل که گذشت. این خلاصه بحثی بود در این رابطه. یه بحث دیگری هست که اگر شروع بکنیم قطعا نمیشه به آخر رسید، یه اختلافی است بین مرحوم شیخ اعظم انصاری و مرحوم شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.